اینه که شما یک مقدار این گستردگی حوزه‌هایی که جناب نفیسی رو به اصطلاح مطرح هست، ما به دلیل اینکه هم فرصتش نیست به قول شما، همین که برنامه میدان آزادی پنجشنبه شب ها ویژه تاریخ هست، یک مقدار در مورد اون حوزه بیشتر توضیح بفرمایید برای ما.
بله بله، ببینید مرحوم سعید نفیسی فعالیتش به طور ویژه اگر بخوام برای شما بگم مصروف چندین حوزه از خدمات فرهنگی به تاریخ و زبان ادبیات فارسی هست.
بله.
یکی از اون حوزه ها که سهم بسزایی در ایفا کرده تصحیح نسخ خطی.
بله.
و عرضم بزرگ شما تحقیق در متون تاریخی ادبی فارسی هست. ببینید زمانی که امثال سعید نفیسی، ملک و شعرهای بهار، علامه قزوینی اینها زندگی میکنن، دغدغه اصلی ایرانی آشنا شدن با متون گذشته ای هست که ازش بیخبره یا به صورت نسخ خطی هن و در دسترس همگان نیست و کار با اونا ساده نیست.
بله.
ما میبینیم که در این حوزه سعید نفیسی مثل بقیه هم نسلای خودش نقش بی‌نظیر ایفا میکنه. یه تعداد بیشماری از متون ادبی ایران رو برای اولین بار ایشون چاپ کرده با تصحیح‌های خوب که به یعنی در اختیار مردم قرار گرفته برای اولین بار اون کتاب‌ها و سهم بسزایی در کتابخوان شدن مردم ایران و آشنا شدن مردم ایران با بسیاری از متون ادبی، اهم از دواوین شعرا، تواریخ کهن و حتی متون تاریخی. متون تاریخی یعنی شما تصور کنید مثلا تاریخ بیهقی رو آقای سعید نفیسی روش تحقیق کرده، تصحیح کرده این متن رو و چاپ کرده برای اولین بار.
آشنایی ایشون با زبان‌های مختلف، من یکی از آثار ایشون رو که یه خورده یه کمی جدی‌تر تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر ایران رو دیدم، آشناییشون به زبانهای مختلف باعث شده که بتونن از منابع مختلف و در زبانهای مختلف بتونن استفاده بکنن و بهره ببرن از این منابع.
بله بله، ببینید سعید نفیسی واقعا از این لحاظ همین شخصیت بی‌نظیری بود، به این خاطر که خب در فرانسه که تحصیل کرده بود روسی مسلط بود، اردو، پشتو، عربی و عرضم به حضور شما حتی یونانی هم من شنیدم که میدونسته و ببینید این زباندانی او صرفا یک امر شخصی نبود برای نفیسی. نفیسی اولین فرهنگ فرانسه به فارسی رو تألیف کرد، بهترین و تاثیرگذارترین متون رو از فرانسه به فارسی برگردوند. سعید نفیسی از اینکه زبان روسی میدونست در راستای ارتباطات فرهنگی با شوروی آن زمان بهترین استفاده را کرد.
بله.
از دونستن اردو و پشتوش در راستای استفاده های فرهنگی و مراودات و ارتباطات فرهنگی با سایر کشورهایی که جزو جهان ایرانی هستند ولی لزوماً داخل مرزهای سیاسی ایران
ایران فرهنگی،
بله، مثل افغانستان، پاکستان و غیره استفاده میکرد. یعنی ما کمتر کسی رو داریم از دانشمندان و خصوصا دانشمندان اون دوره، شما میدونید که در دوره پهلوی عمده نگاه به سمت غرب هست و اروپا.
بله.
ولی سعید نفیسی یه شخصی بود که با وجودی که تحصیل کرده اروپا بود، اما ما میبینیم که مثلا بسیاری از مقالات ایشون در مجلات افغانستان چاپ شده.
بله بله.
با اشخاصی مثل مثلا مرحوم عبدالحی حبیبی، مورخ نامدار افغانستانی، دوست صمیمی بود، ارتباطات فرهنگی داشت و حتی در آثار و تحقیقاتش
هم همدل بودن، هم همزبان بودن.
بله بله بله، واقعا.
جناب استمنان، ما وقتمون رو به پایان هست، اگر شما حضور ذهن دارین برخی از آثار ایشون رو برای شنوندگان ما معرفی بفرمایین و ما با شما خداحافظی بکنیم، اگر حضور ذهن دارین، اگر نه که نکته پایانی رو بفرمایین.
بله، خواهش میکنم.
بیشتر در حوزه تاریخ البته.
بله بله، خواهش میکنم. ببینید سعید نفیسی از تصحیح چاپ تاریخ بیهقی که نام بردم، عرضم به حضور شما که قابوسنامه رو برای اولین بار چاپ کرده، دیوان ثنایی رو چاپ کرده، عطار چاپ کرده برای اولین بار،
تاریخ سیاسی اجتماعی ایران در دور معاصر
هم که من گفتم تاریخی ترش، تاریخ اجتماعی سیاسی دوره قاجار هست، تاریخ اجتماعی ایران در پیش از تاریخ رو نوشته. عرضم به حضور شما که کتاب بسیار خوندنی داره به نام تاریخ خاندان طاهری، عرضم به حضور شما که، و ترجمه های بی نظیری که کرده از ادبیات فرانسه و روسی، مثل مثلا ایلیاد و اودیسه هومر که ماندگار شده، و ایشون برای یعنی جز مبتکران سبک و روش رمان تاریخی نویسی هست، یعنی کتاب های مثل آخرین یادگار نادرشاه یا مجموعه داستان ماه نقشب یا عرضم به حضور شما که کتاب بابک خرمدین، ترکیبی از تاریخ و ادبیات بود که این سبک نوشتن رو برای اولین بار نفیسی در ایران ابداع کرد.
اتفاقا ما در بخش بعدی میخوایم راجب همین سبک و یکی از مؤلفان این حوزه جناب مرحوم ذبیح‌الله منصوری صحبت بکنیم. من تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. انشالله در فرصتهای بعدی و روزهای آینده بتونیم در همین موضوعات تاریخی با شما گفتگو بکنیم و لذت ببریم از صحبتهای شما.
در خدمتون هستم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
با جناب شهاب سمنان پژوهشگر تاریخ در مورد آثار و آثار پژوهشی و به خصوص در حوزه تاریخ جناب سعید نفیسی به مناسبت 18 خرداد ماه سال روز تولد ایشون صحبت کردیم. با ما همراه باشید با ادامه برنامه میدان آزادی ویژه تاریخ. خب 18 خرداد ماه سال 65 مرحوم ذبیح‌الله منصوری نویسنده و مترجم از میان ما رفتند. حتما شما آثار ایشون رو اگر هم نخونده باشین باشون برخورد داشتین. آقای ذبیح‌الله منصوری یک سبک خاصی در نوشتن و در ترجمه داشتن که اتفاقا آقای سمنان هم یکی دوتا از آثار مرحوم سعید نفیسی رو که توضیح دادن، بابک خرمدین، اشاره کردن که به این سبک نزدیک هست. ما البته قرار هست در این بخش با جناب علی دهباشی مدیر مسئول مجله بخارا صحبت بکنیم، ولی من صادقانه اعتراف میکنم که یک مقدار بدقولی از ما بوده، به خاطر اینکه ما در بخش اول برنامه با دو نفر از عزیزان به واسطه موضوع خانه مشروطه گیلان صحبت کردیم، به همین خاطر مجبور شدیم که یک مقدار زمان بیشتری در اختیار دوستان و عزیزان قرار بدیم، برای همین یک مقدار تأخیر شد در تماس با ایشون. ایشون هم خیلی فعلا الان تلفن ما رو جواب ندادن. ما کمی در مورد مرحوم ذبیح‌الله منصوری صحبت بکنیم. و خدمت شما عرض بکنم. ببینید ایشون ترجمه های بسیار زیادی دارن در حوزه های مختلف، از رمان بگیرین تا رمان های تاریخی. معمولا در مورد این به اصطلاح ترجمه رمان های تاریخی یا تألیف این رمان ها دو گونه، یعنی دو سبک هست، دو سبک دارن این آثار. یکی یک روایت ساده انگارانه و تقلیل گرایانه هست و غیر مستند هست که بعضی از نویسندگان به این شکل این آثار رو ارائه میدن. یک سبک دیگری که هست، این نویسنده اثری رو که ترجمه کرده و یا تألیف میکنه مبتنی بر آثار هست، ولی یک بخش هایی رو میشه شاید با عنوان حلقه های گم شده ما ازش نام ببریم. یعنی ما میدونیم که فلان شخصیت، مثلا اگر اثرمون کارمون بیوگرافی و زندگی نامه یک شخص تاریخی هست، یک بخش هایی از افکار و اندیشه ها و رویدادهایی که اون شخصیت از سر گذرانده چیزی راجبش وجود نداره. برای همین بعضی از نویسندگان رمان های تاریخی میان اون حلقه های گم شده رو یا اون چیزی که بخش هایی که سند و اثر مکتوب و چیز مشخصی راجبش وجود نداره، اون رو با تخیل خودشون تکمیل میکنن، اما به گونه ای که با قبل و بعد و اسناد دیگه و کلیت زندگی اون شخصیت منافاتی نداشته باشه. روایت هایی در مورد سبک ترجمه جناب ذبیح‌الله منصوری وجود داره. من اتفاقا اینو بخصوص میخواستم از آقای دهباشی سوال بکنم و ببینم که نظر ایشون چی هست. ظاهرا آقای ذبیح‌الله منصوری سبکشون اینطور بوده، مثلا یک کتاب کوچکی رو از در مورد یک شخصیتی که به دست می آوردن اینو گسترش می دادن با اون مطالعاتی که خودشون می کردن و تکیه بر تخیل عجیبه که داشتن خودشون، این کار رو انجام می دادن و یک، حالا نمی دونم چقدر این روایت مستند است، اینو خیلی دوست داشتم از آقای دهباشی بپرسیم. حالا انشالله در فرصت دیگه از ایشون و یا از یکی دیگه از کسانی که از نزدیک به آقای ذبیح‌الله منصوری مثلا کار کردن سوال میکنیم که چقدر این روایت درست است که مثلا یک کتاب کوچک 10-20 صفحه ای رو مثلا به چند صد صفحه گسترش میدادن. من خودم با دو تا اثر معروف ایشون، یکی خواجه تاجدار و یکی هم منم تیمور جهانگشا، به نوعی یکی از اولین آثاری است که من در دوره نوجوانی خوندم. توی خواجه تاجدار یکی دو فصل اولش در مورد قبل از اون زمینه های ظهور آقا محمد خان قاجار هست و اشاره به دوره، مروری میکنه دوره نادرشاه افشار رو. من خاطرم از اون دوره، خب من علاقمند شده بودم راجع به این دوره تاریخی کشورمون مطالعه بکنم. همون موقعی که من خواجه تاجدار رو خوندم، یک کتاب دیگه ای از یک نویسنده و پژوهشگر انگلیسی در مورد زندگی نادرشاه مطالعه کردم. خب این کتاب خیلی کتاب پژوهشی و علمی و دانشگاهی بود. من اون بخش فصل اول دوم کتاب خواجه تاجدار که در مورد اشاره‌ای به نادرشاه داشت، اونا به واسطه ی آن ذهن هنوز پرورش پیدا نکرده ی من نوجوان بیشتر در ذهنم موند تا کتاب لاکهارت نویسنده علمی و دانشگاهی که در مورد نادرشاه کار کرده بود. به هر حال آثار مرحوم ذبیح‌الله منصوری برای خیلی ها رو به مطالعه علاقمند کرده و این ارزش کمی نیست، ولی خب طبیعتا ما وقتی که با آثار ایشون شروع میکنیم قرار نیست این روند ادامه داشته باشه و منظورم از این جهت هست که اگر ما بخوایم به سمت و سوی کار علمی پیش بریم، طبیعتاً نیاز داریم که آثار علمی تر و دانشگاهی تر رو بخونیم. اگر بحث علاقمندی و سرگرمی و مطالعه از اون جهت هست که همون آثار و رمان‌های طولانی میتونن همچنان پاسخگوی ما باشن. برنامه میدان آزادی ویژه تاریخ پنجشنبه شبها رادیوی فرهنگ. پرده آخر. خب ما یک خبری داشتیم به تازگی. دوستان ما در دانشگاه امام صادق یک سلسله نشست رو برگزار کردن و همچنان در حال برگزاری هست. ظاهراً چهارمین نشست، عنوانش این هست، چهارمین نشست مدرسه بهاری روششناسی مطالعات تاریخ. اساتید مختلفی رو دعوت کردم و در مورد موضوعات مختلف این اساتید سخنرانی کردن. من با جناب دکتر طاووسی که صحبت می‌کردم، نکته‌های جالبی در مورد این نشست‌ها مطرح می‌کردن. برای اینکه بیشتر اطلاع پیدا بکنیم در مورد چند و چون این برنامه، ارتباط تلفنی گرفتیم با دوست عزیزمون جناب آقای دکتر طاووسی. من سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر.
عرض سلام، شب بخیر خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ممنونم که وقتتون رو به ما دادید جناب طاووسی. من در ابتدا میخواستم شما کمی توضیح بدین که اساسا چرا به فکر افتادین که این نشست ها رو طراحی بکنین، چطور، چه کمبودی وجود داشت که شما به سراغ این موضوعات رفتید؟
درست خدمت رو عرض کنم که الان تو این دور زمونه فضا طوری شده که ما یه مقدار با نشست زدگی مواجهیم، یعنی از نشست ها استقبال نمیشه.
بله.
افراد شرکت نمی کنن، فضای مجازی رو ترجیح میدن. با وجود این و اینکه ما نگران بودیم که ممکنه استقبال نشه، به خاطر ضرورتی که احساس کردیم که در رشته تاریخ مباحثی که جدیدتر هست و در واقع ادبیات نظری کافی نداره،
بله،
مثل تاریخ اجتماعی، تاریخ اندیشه، تاریخ فرهنگی و حتی تاریخ تمدن که سابقه بیشتری از اینها داره، نشست‌هایی رو طراحی کنیم برای بیشتر دانشجویان.
بله.
البته ما محدودیتی نداشتیم، برای هر علاقه‌مندی میتونست بیاد و استفاده کنه،
ولی هدف گذاری اصلی دانشجویان بودن.
بله بله.
چرا دانشجو؟
خدمت رو عرض کنم که دانشجوهایی که رشته های مختلفی رو میخونن، مثل رشته تاریخ و گرایش های مختلف،
بله،
بعد تا رشته های دیگه مثل جامعه شناسی، خدمت رو عرض کنم و فرض کنیم مثلا حتی علوم سیاسی،
بله،
اینا همه با تاریخ سر دارن و تا اونجایی که من مطلع هستم تو این 10-11 سالی که تدریس میکنم برای رشته‌های مختلف، برنامه درسی که برای اینها طراحی شده جوابگوی نیاز اینها نیست.
بله.
خصوصا مثلا فرض کنید در مباحثی که عرض کردم، مثلا فرض کنید ما تا دکترای رشته تاریخ هم که خوندیم،
ما چیزی به اسم تاریخ اجتماعی پاس نمی کنیم.
بله.
ما حتی دو واحد آشنایی با تاریخ اجتماعی.
منظورتون در دوره‌ای که خودتون تحصیل میکردین یا این همچنان
بله.
هست؟
نه الان هم هست، فرق نمی کنه.
یعنی همچنان این کمبود وجود داره در
بله بله وجود داره. بله خدمت هست کنم، فرض کنم یک کسی که رشته جامعه شناسیه یا مثلا فرض کنم ما گرایش ارشد جامعه شناسی تشیع داریم،
بله.
خب این نیاز داره که در واقع با تاریخ تشیع فرض کنم یا با اصلا با تاریخ ایران آشنا بشه.
بله.
خب
منظورتون اینه که یک مقدار حوزه های بین رشته ای توی مواد درسی دانشگاهی دیده بشه بیشتر، درسته؟
بله. و در واقع بحثایی که ما خیلی عقب افتادیم، ببینید تاریخ اجتماعی و تاریخ اندیشه اگرچه در خود غرب هم جوان هست ولی ما دیگه خیلی داریم به اینها بی‌توجهی میکنیم.
بله.
لذا ما باید برای اینها سیلابس درسی تعریف کنیم. و فقط من بحثم بحثای غرب و اینا نیست، مثلا چون این بحث باز شد، ببین مثلا فرض کن یک کسی به رشته تاریخ میخونه حتی دو واحد آشنایی با علم رجال نمیخونه.
بله.
تصوری که علم رجال میتونه کمککار در واقع رشته تاریخ باشه. خوب
یعنی هم لازمه که بعضی از روش ها و علوم جدید غربی رو و هم بعضی از رشته های سنتی خودمون رو.
بله.
خب
دقیقا.
جناب طاووسی ما چون وقت چندانی نداریم، من سوال بعدی رو عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم.
این نشست ها از کی شروع شده و الان دوره چهارمش هست الان، درسته؟
نه ببینید در واقع دوره چهارمش نیست، اون که شکرات فرمودین جلسه
رو. آها آها بله درست.
بله در واقع مدرسه بهاری روشناسی تاریخ اولین باری که برگزار میشه.
بله.
و ما در واقع در تعطیلات نوروزی کارهای طراحی نو انجام دادیم و در واقع برنامه ریزیش رو. بعد اولین جلسه که ما داشتیم
عناوین رو اساتید رو هم بفرمایین که دیگه ما
بله بله.
وقتمون کیسه.
خدمت رو عرض کنم که ما دو جلسه برای تاریخ تمدن داشتیم.
بله.
که آقای دکتر محمودپور، آقای دکتر خانی و آقای دکتر همایون شرکت کردن. که دکتر همایون دو جلسه در خدمتشون بودیم.
بله.
خدمت رو عرض کنم جلسه سوم ما بحث روش‌شناسی تاریخ اجتماعی بود و همینطور جامعه‌شناسی تاریخی که بحث تاریخ اجتماعی رو خودم ارائه کردم.
بله.
و بحث در واقع جامعه شناسی تاریخی رو آقای دکتر محسن صبوریان ارائه کردم.
بله.
جلسه چهارم ما که همین هفته جاری برگزار شد به خاطر تعطیلاتی که در واقع پشت سر گذاشتیم، روش شناسی تاریخ فرهنگی بود که اتفاقا شلوغ‌ترین جلسه ما هم بود از نظر استقبال.
بله.
که آقای دکتر منصور بخت و آقای دکتر نعمت الله فاضلی ارائه کردن. هفته آیندهم جلسه آخر این دوره هست که آیان دکتر پاکتچی و دکتر گرامی بحث روش‌شناسی تاریخ اندیشه رو دارن.
بله.
و انشالله در خدمتشون.
انشالله. خب ما براتون آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم این کمبودی که فرمودین در دروس دانشگاهی هست با این تلاشی که شما دارین میکنین به صورت آزاد این دانشجوها بتونن استفاده بکنن. و حالا خیلی کوتاه من این نکته رو ازتون بپرسم در پایان، فرمودین که ما نشست زده شدیم، الان این نشستایی که شما برگزار میکنین به نظرتون چطور بوده؟ یعنی موفق شدین اون کلیشه هایی که ما در برگزاری نشستا بهش دوچار شدیم رو بشکنین، مثلا همین در همین دو جلسه ای که استقبال شده، این اتفاق افتاده یا خیر؟
ببین ما در واقع استقبال های خیلی مثلا فرض کنید 200 نفر اینا بخوان بیان الان دیگه تا دورش گذشته.
بله.
ولی استقبال نسبی خوبی داشتیم و من رازش رو در این میدونم که اگر موضوعات تکراری نباشه، حرف ها تکراری نباشه، هنوز میشه در واقع فرمت نشست رو استفاده کرد.
و هرچی نشست ها تخصصی تر و علمی تر باشه طبیعی مخاطبان کمتری شرکت میکنن. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثل حالا مثلا مثال نزنم از حوزه‌های دیگه به کسی بر بخوره، ولی جمعیت های هزار چیزی بیاد. من با شما خداحافظی میکنم جناب طاووسی عزیز و تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کرد.
خواهش میکنم. ممنون از توجه برنامه میدان آزاد.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
خداحافظ. شما برنامه میدان آزادی رو شنیدید. من فرامرز علی خانی، کارشناس مجری برنامه، به همراه سرکار خانم مریم مردانی تهیه کننده برنامه و خانم سهیلا رضایی، خانم قسامی پور صدا بردار و خانم رضایی دستیار تهیه کننده. تشکر، شب شما بخیر.
برنامه زنده میدان آزادی رو شنیدیم. تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبم و دعوت میکنم که شنونده برنامه گفتارش به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام، وقت بخیر. شما از مطالعه کردن برامون گفتین. به نظرت این جمله درسته چون کتابا گرونه، مردم کمتر کتاب میخونن؟
نه، من خودم وقت نمی کنم در واقع.
قیمتش خوبه؟
آره، قیمتش مناسبه. وقت، فقط وقت. من خودم شخص وقت.
یعنی برای خوندن یک کتاب نیم ساعت وقت نیست در روز؟
به این مقت منزلم کرج، محیط کارم تهرانه. صبح میام سر کار، کلا تو کار مشغولیم دیگه. کلا
شما مثلا از کرج میای تا تهران چقدر گوشی موبایل دستته؟
گوشی موبایل زیاد.
نمیتونی مثلا به جای این کتاب دستت بگیری بخونی؟
کتاب خب بخونی باز میشه قشنگ بخونی دو تا.
خب دیگه پس وقت هست.
گوشی مقطعیه.
میشه. من خیلی علاقه دارم به کتاب خوندن، اما خب وقتی بین نیازه زندگیش حساب بکنه، ترجیح میده که پول جای دیگه خرج کنه.
تقریبا. چون یه سری کتابا واقعا قیمتش حالا یه جوری هستش که نمیشه تهیه‌اش کرد.
یعنی شما با این موضوع مواجه شدین که نتونید؟
100%. من چون مثلا رشته تخصصی خودم یه سری کتاباشی که می‌خواستم بگیرم واقعا سخت بود، هزینه‌اش زیاد بود یه سریاشون، اما خب یه سریاش هم نه، قیمتش مناسب بودش.
حالا شما به عنوان یه شهروند چه پیشنهادی، چه نظری میتونی بدی که قیمت تموم شده یه کتاب کمتر از این بشه؟
ببینید، خب این راهکارش بالاخره یه کار تخصصیه، شاید حالا به قول معروف تو تیته یه کاری ما نگنجه که بتونیم همچین چیزی بگیم، اما معمولا برای این کار اون صنف واحد صنفی که وجود داره بعد یه مقدار امکانات بیشتری بهشون بدن، یه طوری باشه که بشه کتابا رو ارزان‌تر تولید بکنن.
مثلا چیکار کنن؟
خب قیمتش شاید کاغذ به یه مقدار پایین‌تر بیارن، شاید مالیات کمتری بتونن براشون حالا ببرن، یه جوری باشه که به قول معروف مساعد بشه به حال اون ناشر که بشه کتابو ارزان‌تر تولید بکنه.
الان خود شما می‌خواید کتاب بگیرید، چقدر به قیمتش توجه می‌کنید؟
خب شاید اولویت اولام باشه تقریبا.
کتابو میشه قیمتش رو پایین تر، اما باید بالاخره همون سنفا کار بکنن، همین که مردم هم بتونن راحت بگیرنش. الان مثلا تو سیدی کردن کتابا خب خیلی کار خوبیه، اما یه طرف هم داره ضرر میزنه. یه جور سوبسید دولتی حساب بکنیم روی این قضیه، بیاد فکر کنم یه کمکی بکنه.
گفتارش با ما منتشر شد.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم، در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار فاطمه قسامی پور، هماهنگی پخش ابوالقاسم مزاهدی، ارتباطات سهراب ستایش منش و من هم منیژه یاران گوینده، تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.